ده شب در تهران. خوش آمدید به 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. سلام و درود میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. امروز دوشنبه 20 اسفند 1403 مصادف است با 10 مارچ 2025 میلادی. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو با تحلیل‌ها و گزارش‌های خبری روز همراهی می‌کنم، در روزی که وزارت دفاع انتقالی سوریه از پایان عملیات نظامی در دو استان طرطوس و لاذقیه سخن گفت. سخنگوی جمهوری اسلامی هم گفته تهران هیچگاه باب مذاکره رو نبسته. و در انتها دانشمندان اعلام کردند که تا سال 2050 بیماری پارکینسون یا لرزش بدن در جهان دو برابر خواهد شد. به همه اینا میپردازیم اگر با ما بمانید، اما پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رضا جمالی که اینجا در استودیو با ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. رئیس جمهور حکومت انتقالی سوریه روز دوشنبه خشونت‌های اخیر در این کشور را تهدیدی برای اتحاد خواند و به طور تلویحی ایران را به نقش داشتن در آغاز این درگیری‌ها متهم کرد. احمد اشعر در گفتگو با رویترز وفاداران به بشار اسد و یک قدرت خارجی متحد حکومت سابق سوریه را آغازگر این درگیری‌ها معرفی کرد. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق از زمان سقوط این شهر به دست مخالفان حکومت بسته شده و ایران نقش خود در خشونت‌های اخیر را رد کرده است. همزمان وزارت دفاع حکومت انتقالی سوریه از پایان عملیات نظامی علیه شورشیان وفادار به حکومت سابق در مناطق ساحلی غرب این کشور خبر داد. بر اساس جدیدترین آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده است، در خشونت‌های اخیر در غرب این کشور بیش از 1000 غیر نظامی که اغلب آنها از اقلیت علوی سوریه بودند، کشته شدند. گروه افراطی حماس روز دوشنبه در بیانیه‌ای اسرائیل را به نقض توافق آتش بس به دلیل حفظ نیروهایش در جنوب غزه در امتداد مرز با مصر متهم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حماس اسرائیل را متهم کرده که طبق توافق آتش بس به کاهش تدریجی نیروهای نظامیش در محور صلاح الدین پایبند نبوده است. ارتش اسرائیل در جریان حمله به جنوب غزه در سال گذشته کنترل این گذرگاه را به دست گرفت و اعلام کرده برای جلوگیری از قاچاق سلاح به داخل غزه حفظ این محور ضروری است. در همین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته است حفظ گذرگاه صلاح الدین از نظر امنیتی غیر قابل مذاکره است. محور صلاح الدین باریکه‌ای به طول 14 کیلومتر در مرز غزه با مصر قرار دارد. این گذرگاه یکی از اختلافات اساسی در مذاکرات آتش بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس بوده است. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده 83% از کمک‌های خارجی خود به آژانس توسعه بین‌المللی موسوم به USAID را لغو کرده است. مارکو روبیو با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که پس از بررسی 6 هفته‌ای 5200 قرارداد لغو شدند و به گفته او 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است. آقای روبیو همچنین از وزارت کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک به خاطر تلاش‌هایش در کاهش هزینه‌ها در بخش‌های دولتی تشکر کرد. وزیر خارجه آمریکا ماه پیش گفته بود که دولت ایالات متحده به کمک‌های خارجی ادامه خواهد داد، اما تنها کمکی که منطقی و همسو با منافع ملی آمریکا باشد. در برخورد یک نفکش با یک کشتی باری در سواحل هال در 250 کیلومتری شمال لندن در روز دوشنبه هر دو کشتی دچار آتش سوزی گسترده شدند. دست کم 32 نفر از سرنشینان آسیب دیده این دو کشتی به ساحل منتقل شدند. بر اساس این گزارش، عملیات گسترده‌ای برای خاموش کردن آتش سوزی در این دو کشتی در جریان است. بر اساس اطلاعات وبسایت ردیابی کشتی‌ها، نفتکش حادثه دیده حامل مواد شیمیایی با پرچم آمریکاست و کشتی باری آسیب دیده نیز با پرچم پرتغال به مقصد روتردام هلند در حرکت بوده است. گزارش از ایران هاکیست برخورد قضایی دستگاه قضایی با خوانندگان زن شدت گرفته و حساب کاربری چندین خواننده در اینستاگرام در روزهای اخیر با حکم قضایی مسدود شده است. در تازه ترین مورد حساب‌های کاربری دو خواننده به نام‌های ریحانو و پریسا باقری که با نام هنری بی بی دراگون فعالیت می‌کند مسدود و تمام محتوای آنها حذف شده است. دوره تازه جلوگیری از فعالیت خوانندگان زن در ایران با بازداشت هیوا سیفی زاده خواننده و رمازنده در 9 اسفند ماه جاری آغاز شد. در آذر ماه امسال پرستو احمدی و گروهش به دلیل اجرای کنسرت فرضی بدون رعایت حجاب اجباری برگزار شد، بازداشت شدند. آوازخوانی زنان پس از پیروزی انقلاب 57 در ایران ممنوس و بسیاری از زنان خواننده مجبور به ترک ایران شدند.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
خوش آمدید به این قسمت از برنامه خبری تحلیلی 22. اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران هیچگاه باب مذاکره را نبسته. اندکی پیش از او نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هم گفته بود که موضوع رفع نگرانی از احتمال نظامی شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میتواند بررسی شود. این در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به نامه رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده بود که تهران به تعبیر او دولت‌های قلدر مذاکره نمی‌کند. در همین زمینه هومن عسکری همکارم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه گفتگویی داشته و درباره دلیل گوناگونی پیام‌های دریافتی از ایران پرسیده.
نوع آشفتگی و چند صدایی به گوش میرسه، ولی بد نیست یه مروری بکنیم. بعد چون روی کار آوردن دولت پزشکیان بیشتر میخواست سیگنال مذاکره رو به جهان صادر کنه. پزشکیان وقتی که رفت در اجلاس عمومی سازمان ملل شرکت کنه، ویترین خودش رو عراقچی و ظریف و تخت روانچی چید، یعنی کاملا در یک تابلوی بین المللی سیگنال مذاکره رو داد. و در جلساتی هم که با ایرانی‌ها تشکیل میدادن گفته بودن، چون موقع هنوز معلوم نبود کدوم یک از کاندیداها سر کار میان، گفته بودن هر یک از دو کاندیدا اگر در آمریکا به پیروزی برسن ما باهاشون میخوام مذاکره بکنیم و سناریوی برای هر دوشون داریم. بعدن هم خب ما یک صدای واحدی در واقع از کل قدرت، ساختار قدرت تو جمهوری اسلامی میشنیدیم که از کمال خرازی گرفته، از جواد لاریجانی گرفته، از علی لاریجانی گرفته، از خود عراقچی گرفته، از عبدالعلیزاده که اصلا گفت ما این تحلیل کل نظامی که مذاکره میکنیم، جواد لاریجانی گفت ما در قعر جهنم مذاکره میکنیم. یه دنده معکوسی رو شاهد بودیم که فضائلی دفتر خامنه‌ای گفت که اینقدر نباید اشتیاق نشون داد، و جواد لاریجانی گفت باید خیلی بلند نشون داده شده، باید یه مقدار خونسا و بی‌اعتنا برخورد کنیم. این اولین دنده معکوسی بود که گرفتن. بعد خامنه‌ای آمد گفت که بعد این غربی‌ها آمریکایی‌ها خیلی خبیثن، ولی برای مذاکره و معامله با اونها باید با چشمانی باز حرکت کرد، یعنی معامله با چشمان باز رو مطرح کرد. اما ناگهان در سخنرانی بعدیش گفت که اصلا هیچ مشکل رو حل نمی‌کنه، عزتمندانه و شرافتمندانه هم نیست. و این در زمانی بود که دونالد ترامپ اون یادداشت اجرایی رو امضا کرده بود. من فکر می‌کردم اون زمان یه شیطنتی شده، یعنی مسائلی رو به این یادداشت نسبت دادن پیش خامنه‌ای که اون ناگهان این که زد زیر میز کامل رو گرفت. ولی با یه فاصله خامنه‌ای در آخرین سخنرانیش گفت که اینا که مذاکره فقط هسته‌ای نیست که فقط رو هسته‌ای حرف بزنن، میخوان رو همه چی حرف بزنن و نظام توقعات زیادی آنها را قبول نخواهد کرد. یعنی این کلمه زیادی که آورد نشون میداد که اگر فقط هسته‌ای باشه هم خامنه‌ای راه رو باز کرده. حالا عباس عراقچی هم تقریبا پشت سر خامنه‌ای همین رو میگه، یعنی در واقع میگه اگر فقط هسته‌ای باشه که بخوان مطمئنشن که ما نظامی عمل نمی کنیم، حاضریم و ما با روسیه و چین و اینا هم همین رو داریم پیش میبریم. نماینده سازمان ملل جمهوری اسلامی هم تقریبا همین رو گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه هم همین رو گفت که ایران حاضر محدودیت هایی در فعالیت هسته‌ای خودش در صورت لغو تحریم ها رو بپذیره.
آقای پزشکیان پیشتر از مذاکره دفاع میکرد، میگفت که طرفدار مذاکره هست، الان میگوید که نباید جا خالی کنیم. در این حال محمد جواد ظریف هم از دولت او استعفا کرده. با توجه به این وضعیت دولت جمهوری اسلامی به کدام سو حرکت میکنه در قبال مذاکره با آمریکا؟
ما اینجا دوتا ابهام داریم. یه ابهام در موضع آقای ترامپ که فقط هسته‌ای رو میخواد بحث بکنه، که قبلا هم گفته ما فقط میخوام جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای نداشته باشه یا همه موارد رو، و یکی هم این که آیا اون میخواد فشار حداکثری رو به عنوان نقطه مقابل عدم پذیرش مذاکره بذاره یا حمله نظامی. این ابهام هست. از اون طرف خامنه‌ای وقتی که میگه اینا رو فقط هسته‌ای نمیخوام حرف بزنم، میخوام رو همه چی حرف بزنم و ما قبول نمی‌کنیم، آیا این رو تاکتیکی داره میگه؟ برای اینکه میدونه زیر فشار افکار عمومی حتی بدنه نظام، بخش کارشناسی نظام هم میگه مذاکره کرد، این رو برای توجیه داره میگه یا نه واقعا به این اعتقاد داره؟ بنابراین ما با یه فضای مهالودی مواجهیم. اون چیزی که فکر میکنم معدل حکومت هست همین هست که ما رو هسته‌ای حاضریم کوتاه بیاییم. حالا موارد دیگه هم تا حدی قابل مذاکره هست، چون راه حل‌های بینابینی وجود داره. مثلا برد موشک‌هاشون همونطور که ترامپ هم گفته بود قاره پیما مثلا به اروپا نرسه، اینا الان موشک‌هاشون به اسرائیل میرسه ولی کامل به اروپا نمیرسه، اینا راه حل‌های بینابینی هست. یا سیاست‌های منطقه‌ای، خب عملاً کشتی جمهوری اسلامی به گل نشسته، بنابراین خود به خود عملاً اون حل شده. بنابراین ما از یه طرف باید ببینیم نتانیاهو ترامپ چه حرکتی رو پیش میبرن، از یه طرف نظام جمهوری اسلامی که متاسفانه اصلا خرجش رو از مردم، اکثریت مردم جدا کرده، احساس همدلی و همزادپنداری با اکثریت مردم که کمرشون زیر بار فقر خم شده نداره. اما سرجم من بخوام از یک موضع ملی بگم، اولا ما اساسا نیاز به انرژی هسته‌ای نداریم، ما با توجه به گاز و نفتی که داریم و منابع فراوانی که برای انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر داریم. ثانیاً حتی اگر ما انرژی هستی هم بخوام، نیاز نداریم اورانیوم غنی سازی شده رو در داخل ما تولید بکنیم. ما اولا معادن چندانی از اورانیوم نداریم، زمان شاه هم این رو از کشورهای دیگه می‌خریدن، و ثانیاً به قول معروف برای چند لیتر شیر که نمیرن گاوداری باز کنن، و این نشون میده که در حال یک کاسه زیر نیم کاسه است، و اینو خوب دنیا هم فهمیده مثل ساختن بمب اتمی. بنابراین اگر انرژی هستی هم باشه، میشه اورانیوم غنی شده در حدی که در مصارف پزشکی و دیگر خدمات غیر نظامی میشه استفاده کرد و میشه از جهان تهیه کرد. این نکته بنیادی مسئله است که اصلا کل این صنعت غنی سازی اورانیوم در داخل و جمع بشه. اما مسئله دوم این هست که باعث افکار عمومی فشار میاره، جمهوری اسلامی وادار به مذاکره بشه، صنعت هستی مانند جنگ، مانند گروگانگیری هم باعث فلاکت مردم شده و هم کشور رو به جنگ نزدیک کرده، و تحریم ها فشارش رو مردم وارد میشه، یه حمله و منازعه نظامی هم بشه، تغییر چندانی اونچنان که برخی سرنگونی طلبان تصور میکنن در ایران به وجود نخواهد آمد، حکومت ایران قشنتر و سرکوبگرتر خواهد شد. بنابراین سرجم ما بایستی از مذاکره بدون قید شرط و از جمع کردن یا حداقل محدود کردن غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور حمایت بکنیم از یک موضع ملی.
گفتگوی شنیدید با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و حالا گزارشی داریم در مورد آخرین کشمکش‌های سیاسی بر سر پرونده فساد مالی چای سبز. اینکه دامنه فساد در جمهوری اسلامی بر سر سفره مردم رسیده دیگه یک جوک سیاسی نیست. واقعیت است که مردم ایران هر روز با نوشیدن چای اون رو زندگی میکنن. چای دبشی که هر جرعش با 140 هزار میلیارد تومان فساد مالی گلوی مردم رو میسوزانه. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
چای دبش علی‌رغم اعلام حکم قضاییش هنوز دهان بسیاری از سیاستورزان را می سوزاند. شورای سردبیری نشریه جامعه نو در یادداشتی نوشته است:
در فساد ساختاری برخلاف فساد فردی و گروهی، حکومت سازمانده فساد و مادر همه فساد هاست. توزیع کننده دارایی ها و بودجه بین مقاماتی است که خودش به طور مستقیم آنها را می گمارد.
اعضای شورای سردبیری نشریه جامعه نو در این یادداشت تأکید کردند که
در جریان چای دبش نهادهای مهمی با یکدیگر هماهنگ عمل کردند و البته هنوز چون کوه یخی است که 90% آن در هیچ دادگاهی ظاهر نمی شود. امکان ندارد نهادهای امنیتی تخصیص ارز 5.1 میلیارد دلاری را دقیق وارسی نکنند.
شاید به میدان آمدن محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه و سخنرانی‌های مکررش در مورد پرونده چای دبش ادامه تلاش‌ها برای پنهان کردن کوه یخی باشد که هنوز رازش فاش نشده است. محسنی اژه‌ای در سخنرانی روز دوشنبه‌اش اشاره مستقیمی داشت به معترضان به احکام اعلام شده علیه دو وزیر دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری که پاکدستی‌اش مدت‌ها تبلیغ شد اما حالا بزرگترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی به پای دو وزیرش نوشته شده است.
بعضی از پرونده ها رقبا، جریان های سیاسی، جناح‌های مختلف از اون تشکیل پرونده تا مراحل رسیدگی تا صدور حکم تا اجرای حکم اقراض خاص خودشونو دارند. هیچ ربطی به قاضی، به فرایند رسیدگی، به آیین دادرسی نداره. اینها با اقراض مختلف، نمیگم همش اقراض بد، ولی با اقراض مختلف، با اقراض مختلف توقعاتی دارند، انتظاراتی دارند که این مسائل ربطی به قوه قضاییه نداره.
دو سال محکومیت برای جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت رئیسی و یک سال زندان برای رضا فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت همان دولت تنها مجازاتی بود که به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور برای آنها صادر شد. اما همین حکم هم به مذاق همفکران سیاسی آنها خوش نیامد و موج اعتراضات شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جمهوری اسلامی را در بر گرفت. اما سوال اینجاست که آیا جریان‌های حامی این دو وزیر از نقشی که این دو در این فساد بر عهده داشتند با خبرند؟ داریوش معمار خبرنگار اقتصادی در آلمان پاسخ می‌دهد.
من فکر می‌کنم که قطعاً هستن. خود آقای رئیسی هم در خصوص آقای ساداتی نژاد و فسادی که به واسطه حضور ایشون در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده بود مطلع بود. نکته دوم این است که آیا مصلحت سیاسی این جریان‌ها در شرایط فعلی ایجاب می‌کنه که تمکین بکنن و بپذیرن این فساد و این نقش رو؟ نه، ایجاب نمی‌کنه. این جریان‌ها در شرایطی قرار دارن که تمام توانشون بر متهم کردن جریان‌های دیگه به عنوان عاملین اوضاع فعلی، شرایط فعلی، فسادهای موجود و از این دست است و به همین دلیل همه تلاش خودشون رو برای این موضوع به کار می‌بندن.
با اینکه اعتراض به احکام صادر علیه این دو وزیر بلافاصله پس از اعلام احکام آغاز شد، اما پس از حضور جواد ساداتی نژاد در ملاقات رهبر جمهوری اسلامی با مقامات نظام معنا و رنگ و بوی دیگری یافت. انتشار گسترده تصاویر این وزیر سابق که حالا در دو پرونده چای دبش و نهادهای دامی به زندان محکوم شده در میان مقامات نظام جمهوری اسلامی پرده از عمق فساد سازمان یافته در ساختار نظام برداشت. مجتبی نجفی تحلیلگر سیاسی در فرانسه معتقد است پرونده چای دبش هر چقدر هم که بزرگ باشد تنها یک نمونه از فسادهای حکومتی است که همواره سعی در پنهان آنها داشته است.
خود رهبر جمهوری اسلامی همیشه فساد ساختاری، اون فساد سیستماتیک رو انکار کرده. بیشتر اینا سعی کردن که بگن فساد در جمهوری اسلامی موردی است. اما ما یه روند تصاعدی رو مشاهده می‌کنیم که چای دبش یک نمونه از این مسئله هستش. این روند کاملا تصاعدی بوده چون که متأسفانه ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر انکار بحران ها استوار شده. خود رهبر جمهوری اسلامی هم در قضایای مختلف که معروف به کشش ندهید و هم در مسائل دیگه تاکید کرده که این مسائل حاشیه‌ای هستن، یعنی اینها یک رسالت بزرگی رو برای خودشون قائل هستن و از این منظر این رسالت بزرگ باعث میشه که مسئله مثل فساد ساختاری به حاشیه رونده بشه یا انکار بشه یا دیده نشه.
عباس عبدی، فعال سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان، در روزنامه اعتماد نوشته است ما با پدیده‌ای فراتر از فساد مواجهیم که ناشی از ذهنیت، نگاه و ادبیاتی است که فساد را توجیه و آن را عادی می‌کند.
گزارش روی کریم مجد رو می‌شنیدید. اما مقام‌های دادستانی آمریکا حکومت ایران را متهم کردند که پس از ناکامی در به دام انداختن مسیح علی نژاد از طریق کشاندن او به ترکیه، توطئه دیگری را برای روبودن این روزنامه‌نگار مخالف جمهوری اسلامی طراحی کردند که ناموفق موندند. حالا دادگاهی در نیویورک از امروز به مدت 2 هفته به پرونده 3 متهمی رسیدگی می‌کنه که متهم به اقدام به قتل مسیح علی نژاد، این فعال سیاسی مخالف طرف جمهوری اسلامی هستند. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
مسیح علی نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با انتشار ویدیویی در اینستاگرام از برگزاری دادگاه علنی 3 متهم پرونده قتل خود در نیویورک خبر داد. به گفته او، دادگاه علنی این 3 متهم از امروز دوشنبه آغاز می شود و جلسات دادگاه 2 هفته به طول خواهد انجامید.
فردا 3 تا از کسایی که جمهوری اسلامی استخدام کرد تا منو بکشنم از همین خیابون راه میرن و میرن توی دادگاه تا محاکمه بشن علنی. این دادگاه از نظر من دادگاه 3 مجرم و شرور نیست، دادگاه خار و خفیف شدن علی خامنه‌ای و سپاه تروریستش.
مسیح علی نژاد گفته است که با عنوان شاهد در دادگاه حضور خواهد یافت. تابستان 1401 گزارشی درباره دستگیری یک فرد مسلح در برابر خانه این فعال سیاسی منتشر شد. طبق شکایتنامه ارائه شده به دادگاه نیویورک، متهم خالد مهدیوف نام داشت و اهل جمهوری آذربایجان بود. تحقیقات رادیو اروپای آزاد و بخش جمهوری آذربایجان در رادیو آزادی نشان می‌داد متهمانی که توطئه قتل این فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی را دنبال می‌کردند با یک شبکه تبهکاری موسوم به لوتوگلو مرتبط بودند. یکی از این افراد رأفت امیروف از اتباع جمهوری آذربایجان و روسیه و ساکن ایران بود که مأمور هدایت این طرح بود. امیروف به همراه پولاد عمروف از اعضای ارشد این گروه تبهکاری 2 سال پیش در جمهوری چک بازداشت و به آمریکا مسترد شدند. یک منبع به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته بود که پولاد عمروف شهروند گرجستان در یک آپارتمان در خاک جمهوری چک به همراه محافظ شخصی خود که آن هم شهروند گرجستان است دستگیر شد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که این 3 نفر به مشارکت در طرح ترور نافرجام و مورد حمایت جمهوری اسلامی به جرم مزدوری برای آدمکشی و پولشویی متهم شدند. مسیح علی نژاد از فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی ساکن آمریکا است که در سال‌های گذشته کارزارهایی را برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران به راه انداخته است. اواخر تیر ماه 1400 هم مقامات آمریکایی اعلام کرده بودند که گروهی 4 نفره وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی برنامه داشتند مسیح علی نژاد را بربایند. علیرضا فراهانی، محمود خازین، کیا صادقی و امید نوری همگی شهروند ایران متهم شده بودند که می‌خواستند این مخالف جمهوری اسلامی ساکن بروکلین نیویورک را بربایند.
گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما روز سه‌شنبه قرار است 2 هیئت عالی رتبه آمریکا با اوکراین در جده عربستان سعودی به مذاکراتی برای یافتن یک راه حل صلح در جنگ روسیه و اوکراین بپردازند. محور مذاکرات این نشست یک روزه چیست؟ اوکراین تا چه حد حاضر به امتیازدهی خواهد بود و آمریکا از چه اهرم‌هایی برای فشار بر اوکراین استفاده می‌کنه؟ در همین زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تا یه دیدار مجادله آمیز با همتای اوکراینی خود ولودیمیر زلنسکی در کاخ سفید به وی گفت که کارت برنده در دست ندارد. این اظهار نظر آقای ترامپ با در نظر گرفتن آخرین دستاوردهای روسیه در میدان جنگ و اشتیاق کاخ سفید برای پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه و اوکراین بیان شد. اکنون با ورود آقای زلنسکی به عربستان سعودی، جایی که قرار است یک تیم مذاکره کننده اوکراینی در 21 اسفند با مقامات آمریکایی در مورد یک توافق بالقوه صلح مذاکره کنند، تمام امکانات کیف اعم از ضعف‌ها و قوت‌ها به طور کامل به نمایش گذاشته خواهد شد. مایکل فرومن، رئیس شورای روابط خارجی آمریکا، در آستانه این دیدار گفت: اوکراین ضعیف‌ترین دست را روی میز دارد. وی افزود: همانطور که ترامپ و فرستادگان به صراحت گفتند، واشنگتن تمایلی به حمایت نامحدود از کیف ندارد. پس از گفتگوی مجادله‌آمیز در کاخ سفید در اواخر فوریه، واشنگتن فشار بر اوکراین را افزایش داده، کمک‌های نظامی را متوقف کرده، تبادل اطلاعات را تا آستانه مذاکرات جده به حالت تعلیق درآورده و البته قرارداد مهم معدنی ایالات متحده و اوکراین هم امضا نشده است. مذاکرات یک روزه در عربستان سعودی اولین دیدار مقامات اوکراینی و آمریکایی پس از دیدار پرتنش در کاخ سفید خواهد بود. تیم مذاکره کننده اوکراینی برای دیدار با همتایان آمریکایی شامل آندری یرماک، رئیس دفتر زلنسکی، آندری سیبیگا، وزیر خارجه اوکراین و رستم اومروف، وزیر دفاع این کشور خواهد بود. مذاکرات آمریکا و اوکراین در شهر جده عربستان سعودی برگزار می شود. تیم مذاکره کننده آمریکایی توسط مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده و مایک والتز مشاور امنیت ملی ایالات متحده رهبری خواهد شد. تمرکز اصلی مذاکرات در جده بر این موضوع متمرکز است که دو هیئت اوکراین و آمریکا بررسی کنند چه نوع روند صلحی ممکن است. مقامات ایالات متحده به دنبال این هستند که دریابند کیف تا کجا حاضر به سازش است. از زمان تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در سال 2022 کیف خواسته خود مبنی بر بازگرداندن تمام اراضی خود و خروج کامل نیروهای روسیه را بارها تکرار کرده است، ولی اظهارات آقای ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که این موضع در کاخ سفید چندان واقع‌بینانه ارزیابی نمی‌شود. زمان بندی کردن روند صلح برای دستیابی به توافق نیز می تواند یکی از گزینه‌های قابل دستیابی در این مذاکرات باشد، از جمله موضوعاتی مانند آتش بس زود هنگام برای ایجاد اعتماد دو جانبه، مبادله زندانیان و شاید حتی در مقطعی برگزاری انتخابات در اوکراین. پیش از این مذاکرات سرگئی لشچنکو مشاور رئیس دفتر آقای زلنسکی به خبرنگاران گفت که کیف آماده پذیرش آتش بسی جزئی است که حملات هوایی و دریایی را در بر گیرد. او در 20 اسفند گفت: شما آتش بس می‌خواهید، ما آماده ایم، اما نه در خشکی، جایی که ولادیمیر پوتین بتواند برای چندین ماه با آرامش خاطر به معالجه مجروحان، به کارگیری پیاده نظام از کره شمالی و سپس از سرگیری جنگ بپردازد. اما از طرف دیگر چنانچه اوکراین حاضر به ارائه امتیازاتی باشد، دونالد ترامپ هم میتواند در عوض روند ارائه کمک‌های نظامی و به اشتراک گذاشتن اطلاعات سری را از سر گیرد. رئیس جمهوری اوکراین قبل از هر گونه مذاکرات صلح تحت فشار شدید ایالات متحده برای امتیازدهی قرار داشته، ولی هنوز موفق نشده هیچ تضمین امنیتی قابل اعتمادی دریافت کند. کیت کلوگ فرستادی ویژه ایالات متحده در طی مصاحبه اخیر خود تاکید کرده که توافق در مورد مواد معدنی اوکراین ممکن است بهترین گزینه کیف باشد. وی گفت: اگر ایالات متحده منافع اقتصادی مستقیم در اوکراین داشته باشد، پس دست کم برای محافظت از منافع اقتصادی خود تلاش می‌کند و این در واقع به عنوان یک تضمین امنیتی واقعی برای اوکراین عمل خواهد کرد. روسیه این بار در عربستان سعودی بر سر میز مذاکره نخواهد بود، اما آقای زلنسکی بارها گفته که ولادیمیر پوتین خواهان صلح نیست و تاکید کرده که رهبر روسیه قراردادهای قبلی آتش بس را نقض کرده است. متحدان اروپایی اوکراین استدلال کرده اند که کیف تنها می تواند از موضع قدرت با روسیه به توافق برسد و اوکراین نباید در جریان مذاکره از خود عجله نشان دهد. در واقع مسکو همچنان به تلاش برای جلوگیری از پیوستن اوکراین به ناتو، به رسمیت شناختن مالکیتش بر سرزمین‌های اوکراینی که اشغال کرده، غیر نظامی کردن اوکراین و لغو تحریم‌های اقتصادی غرب علیه خود ادامه می‌دهد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما بعد از این گزارش نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنونم. درود دوباره خدمت شما شنوندگان گرامی. وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد ایالات متحده 83% از کمک‌های خارجی خود به آژانس توسعه بین‌المللی را لغو کرده است. مارکو روبیو با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس افزوده که پس از بررسی‌های 6 هفته‌ای 5200 قرارداد لغو شدند و به گفته او 10 میلیارد دلار صرفه‌جویی شده است. وزیر خارجه آمریکا ماه پیش گفته بود که دولت ایالات متحده به کمک‌های خارجی ادامه خواهد داد، اما تنها کمکی که منطقی و همسو با منافع ملی آمریکا باشد. گروه افراطی حماس روز دوشنبه در بیانیه‌ای اسرائیل را به نقض توافق آتش بس به دلیل حفظ نیروهایش در جنوب غزه در امتداد مرز با مصر متهم کرد. حماس اسرائیل را متهم کرده که طبق توافق آتش بس به کاهش تدریجی نیروهای نظامیش در محور صلاح الدین پایبند نبوده است. ارتش اسرائیل در جریان حمله به جنوب غزه در سال گذشته کنترل این گذرگاه را به دست گرفت و اعلام کرد برای جلوگیری از قاچاق سلاح به داخل غزه حفظ این محور ضروری است. در همین حال اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، نیز گفته است که حفظ گذرگاه صلاح الدین از نظر امنیتی غیر قابل مذاکره است. در برخورد یک نفتکش با یک کشتی باری در 250 کیلومتری شمال لندن در روز دوشنبه هر دو کشتی دچار آتش سوزی گسترده شدند. دست کم 32 نفر از سرنشینان آسیب دیده این دو کشتی به بیمارستان منتقل شدند. بر اساس گزارش وبسایت ردیابی کشتی ها، نفتکش حادثه دیده حامل مواد شیمیایی با پرچم آمریکاست و کشتی باری هم با پرچم پرتغال به مقصد روتردام هلند در حرکت بوده است. رئیس جمهور حکومت انتقالی سوریه روز دوشنبه خشونت‌های اخیر در این کشور را تهدیدی برای اتحاد خواند و به طور تلویحی ایران را به نقش داشتن در آغاز این درگیری‌ها متهم کرد. احمد اشعر در گفتگو با رویترز وفاداران به بشار اسد و یک قدرت خارجی متحد حکومت سابق سوریه را آغازگر این درگیری‌ها معرفی کرد. ایران نقش خود را در خشونت‌های اخیر سوریه رد کرده است. بر اساس جدیدترین آماری که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده، در خشونت‌های اخیر در غرب این کشور بیش از 1000 غیر نظامی که اغلب آنها از اقلیت علوی مذهب سوریه بودند کشته شدند. گزارش از ایران حاکی است که برخورد دستگاه قضایی با خوانندگان زن شدت گرفته و حساب کاربری چندین خواننده زن در اینستاگرام در روزهای اخیر با حکم قوه قضایی مسدود شده است. در تازه ترین مورد حساب کاربری دو خواننده به نام ریحانو و پریسا باقری مسدود شده است.
سپاسگزارم از همکارم رضا جمالی با آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
خوش آمدید به بخش دوم 22 برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه در پایان امروز پایان عملیات نظامی در دو استان ساحلی لازقی و ترتوس علیه باقی ماندگان از نظام اسد را اعلام کرد. عملیاتی که بنابر گزارش‌ها در جریان اون نزدیک به 1000 تن غیر نظامی که اکثراً علوی مذهب هستند ادامه شدند. این رویدادها محکومیت بین المللی به ویژه از سوی ایالات متحده را در پی داشت. پس از واکنش‌های جهانی، دولت انتقالی سوریه وعده مجازات عاملان کشته شدن صدها غیر نظامی را داد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا کشته شدن صدها غیرنظامی سوری به دست کسانی که تروریست‌ها اسلام‌گرای تندرو خان را محکوم کرد و از دولت انتقالی سوریه خواست عاملان کشتار علیه اقلیت‌ها را مجازات کند. اشاره آقای روبیو به حوادثی است که از روز پنجشنبه هفته گذشته 16 اسفند استان‌های ساحلی سوریه یعنی لازقیه و ترتوس را در نوردید. اعمال خشونت آمیزی که پس از چند روز تنش در استان لازقیه زادگاه بشار اسد رئیس جمهور مخلوع سوریه روی داد، استانی که اکثر ساکنانش علوی مذهب هستند. این نخستین خشونت ها در این سطح در سوریه پس از سقوط نظام اسد در روز 17 آذر ماه گذشته و کنترل کشور توسط گروه های مسلح به رهبری هیئت تحرر شام است، گروهی که آمریکا و شمار دیگر از کشورها آن را تروریستی می دانند. تنش‌ها پس از آن آغاز شد که افراد مسلح هوادار نظام اسد اقدام به حمله به مراکز و نیروهای امنیتی کردند. حوادثی که باعث شد که برخی مناطق در استان‌های ساحلی از کنترل دستگاه امنیتی حکومت جدید خارج شود. دولت سوریه برای کنترل اوضاع نیروهای ارتش و برخی گروه‌های متحد خود را به استان‌های ساحلی اعزام کرد، اما اقدام منحصر به مقابله با هواداران مسلح اسد نشد، بلکه غیرنظامیان عمدتاً علوی مذهب را نیز هدف قرار داد. نور علی بازیگر علوی مذهب سوری که از ساکنان شرک جبله در استان لازقیه است در یک پست اینستاگرامی حوادث را این گونه شهر داد.
بعد از اینکه جبله توسط نیروهای امنیتی و ارتش پاکسازی شد، آشوب و وحشت شروع شد. شروع کردن به خونه‌ها یورش بردن. از چچن، بعضی کشورهای خارجی و تکفیری‌های سوری بودند. وارد خونه‌ها شدند. توی بعضی خونه‌های مردم از همه طوایف توی خونه‌هاشون کشته شدند. مردم منطقه می‌دونن من راست میگم، چون شروع کردن به همدیگه پناه دادن. خونه خود من در معرض شلیک گلوله قرار گرفت.
دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که در خشونت‌های استان ساحلی دست کم 1018 نفر کشته شدند که 745 نفر از آنها غیر نظامی هستند. در پی این حوادث یک شنبه تظاهرات اعتراض‌آمیز در دمشق پایتخت سوریه برگزار شد. معترضان برای وحدت مردم سوریه شعار دادند. تظاهراتی که آرام برگزار نشد، برخی تظاهرات متضاد برگزار کرده و علیه علوی ها شعار دادند. سوسن بدر، شهروند سوری که در تظاهرات دمشق شرکت داشت، میگوید
ما مخالف ریختن خون ها هستیم، از انتقام جویی بیزاریم. اونایی که حقوق مردم رو نقض کردن و خون سوری ها رو ریختن باید عادلانه محاکمه بشن، اما غیر نظامی ها گناهی ندارن. خانواده های کامل، کسبه، پزشکان و افراد مختلف کشته شدن و هنوز کسی نمیتونه اونا رو به خاک بسپره. این اتفاقا حرومه.
هذا شيء حرام.
تنش فرقه‌ای و اعمال انتقام جویانه به دلیل اینکه خاندان اسد از اقلیت علوی هستند. نور علی بازیگر سوری در ادامه ویدیوی خود از جر و بحثی صحبت میکند که با فرد مهاجم به خانه اش داشت.
من این ویدیوها رو منتشر میکنم تا مردم بشنون و بگم که ما باید حرف همدیگر رو بشنویم، نه اینکه با هر حرفی به هم حمله کنیم. ما آدم های حزبی نیستیم، ما فرزندان یک کشوریم. هم کسایی که سوریه موندن، هم کسایی که رفتن زجر کشیدن. با شخصی که به خونم حمله کرد بحثم شد، گفت که مناطق ما بمبارون میشد. بهش گفتم درسته، اما ما هم زیر فشار بودیم و میترسیدیم حرف بزنیم، چون یا زندان میرفتیم یا بلا سر خانواده هامون میومد.
در پی این حوادث احمد شر، رئیس جمهور موقت سوریه که رهبری گروه تحریر شام را بر عهده دارد، باقی ماندگان از نظام اسد را که به گفته او از حمایت خارجی برخوردارند تهدید کرد که دیگر با تسامح به آنها برخورد نخواهد شد.
اننا لن نتسامح مع فلول النظام الساقط.
او همچنین وعده مجازات کسانی را داد که دستشان به خون غیر نظامیان آغشته است.
كل من تورط في دماء المدنيين او اساء الى اهلنا.
آقای اشعر تشکیل کمیته حقیقتیا برای بررسی حوادث منطقه ساحلی و مجازات عاملان را اعلام کرد. اعلامی که پس از محکومیت‌های بین‌المللی صورت گرفت، از جمله آمریکا و روسیه که خواستار برگزاری جلسه فوری شورای امنیت شدند. جمهوری اسلامی هم از زبان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه‌اش این حوادث را محکوم کرد.
این گونه اقدامات را قاطعانه محکوم می‌کنیم.
آقای بقایی همچنین اتهام‌ها به جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن در شورش باقی‌ماندگان از نظام اسد را رد کرد. اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌اش اعلام کرد ایالات متحده تروریست‌های اسلام‌گرای تندرو از جمله جهادی‌های خارجی را که در روزهای اخیر غیر نظامیان در غرب سوریه را کشتند محکوم می‌کند. او با تأکید بر حمایت واشنگتن از اقلیت‌ها در سوریه، از دولت موقت این کشور خواست عاملان کشتارها علیه اقلیت‌ها را مجازات کند. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه هم حوادث منطقه ساحلی این کشور را نسل‌کشی سازماندهی شده علیه علوی‌ها توصیف کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو می‌شنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
بر اساس یک مطالعه جدید منتشر شده، تعداد مبتلایان به بیماری پارکینسون در سراسر جهان تا سال 2050 به بیش از 25 میلیون نفر خواهد رسید که نسبت به سال 2021 112% افزایش نشون میده. این رشد عمدتاً ناشی از پیری جمعیت هست. محققان تاکید دارند که برای مقابله با افزایش چشمگیر موارد پارکینسون باید برنامه‌ریزی دقیق‌تری صورت بگیره، چرا که بدون اقدامات پیشگیرانه و توسعه روش‌های درمانی جدید، سیستم‌های بهداشتی با چالش‌های جدی روبرو میشن. اما چه نشانه‌هایی باید جدی گرفته بشه تا تشخیص زودهنگام انجام بشه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی ساکن آمریکا.
این بیشترین چیزش همون نشانه های کلی هست که در پارکینسون وجود داره. لرزش دست به خصوص، تفاوتش لرزش در پارکینسون با بقیه لرزش های ناشی از مشکلات مخچه و مغز و بقیه چیزها این هست که این لرزش ها در زمان استراحت هست. یعنی وقتی فرد دستش رو میذاره مثلا روی پاش به حالت استراحت، این لرزش ها شروع میشه، ولی در بقیه موارد هنگام حرکت مثلا بستن دکمه ها یا بقیه است. یکی دیگه این که اگر حالا چیزی می نویسند و دستخطشون رو مقایسه بکنید با قبلا، این دستخطها خیلی کوچیکتر و به هم فشرده تر میشه در مقایسه با خطی که قبلا داشتن، هرچند الان دیگه کمتر نوشتاری روی کاغذ انجام میشه. نکته دیگه کندی حرکات هست که این هم خیلی مهم هست، دیگه اون فرزی و چابکی قبلی وجود نداره، عضلات یه حالت سفتی دارن و به علاوه این که توی تعادل و مشکلاتی که موقع حرکت دارن این هم یه مقدار مشکل براشون ایجاد میشه. توی خواب ممکنه یه سری حرکات غیرعادی داشته باشن، مثلا حالتهای دست و پاشون رو یه دفعه حرکت بدن، صداشون آرومتر میشه به طور کلی و یک نواختر، یعنی اون حالتی که زیر و بمی که در یه فرد در صدای یک فرد عادی داریم در اینها دیده نمیشه و این یک نواختی در میمیک صورت و حرکات صورت هم هست، یعنی در حالت خشم، خنده، گریه، ناراحتی، خوشحالی همه یک حالت داره. اگر این علائم ما هر کدوم اینها رو مشاهده کردیم این میتونه نشانهای اولیه‌ای باشه که باید با پزشک مشورت بکنیم.
آقای دکتر، با توجه به پیشبینی افزایش شدید موارد ابتلا به پارکینسون حالا تا سال 2050، چه اقداماتی رو میشه برای پیشگیری و آماده سازی سیستم‌های بهداشتی در سراسر جهان از این بیماری انجام داد؟
خب اولین موردش این آموزش‌های عمومی هست به مردم، همین کاری که دارید شما انجام میدید، و نکته دیگه برنامه‌های غربالگری و شناسایی بیماران هست و اینکه برای شناسایی الان ابزارهای بسیار دقیقی از هوش مصنوعی اومده که خیلی میتونه کمک بکنه در تشخیص زودرس. و یکی دیگه هم که عواملی که باعث تشدید اینها میشه به نظر میرسه، مثلا استفاده از آفتکش‌ها، سموم محیطی و استفاده از غذاهای ناسالم، اینها باعث این شده که پارکینسون افزایش پیدا بکنه. پس در مجموع اگر ما بیایم برای هر کدوم اینها در سطح عمومی گام‌هایی رو برداریم این میتونه کمک بکنه. و یا اینکه نکته دیگه این هست که اگر بتونن به طور عموم کاری بکنن که فعالیت‌های عمومی، فعالیت‌های بدنی و ورزش افزایش پیدا بکنن، این از جمله عواملی هست که سیستم بهداشتی درمانی میتونه کمک بکنه به کاهش این روند. و نکته دیگه این هست که متاسفانه افراد مبتلا به پارکینسون افرادی هستند که نیاز به حمایت‌های درمانی و حمایتی دارن، یعنی خودشون به تنهایی بعضی وقتا در موارد پیشرفته نمیتونن کارهاشون انجام بدن. خب البته که تقویت این سیستم‌های درمانی و حمایتی خیلی میتونه کمک بکنه. و نکته آخر هم که سیستم‌های بهداشتی درمانی میتونن انجام بدن، سرمایه‌گذاری در تحقیقات پزشکی است. میدونیم این هم خیلی مهم هست که چجوری داروها و یا مراقبت‌های بهداشتی درمانی بتونن کمک بکنن به جلوگیری از روند و پیشرفت بیماری.
حالا با توجه به نقش پیری جمعیت در افزایش موارد پارکینسون، آیا پیشرفت‌های پزشکی در آینده میتونه روند این بیماری رو کنترل بکنه یا حتی جلوگیری بکنه؟
پارکینسون یکی از مواردی هست که خوشبختانه تحقیقات پزشکی خیلی داره خوب جلو میره براش. ما در بسیاری از کشورها حتی دپارتمان‌های پارکینسون الان تشکیل شده در بخش تحقیقاتشون. در NIH که در آمریکا که من اطلاع دارم، ما مثلا مرکز پارکینسون داریم و تحقیقات بسیار زیادی در این زمینه داره انجام میشه در مورد سلول‌های بنیادی و جایگزین کردن سلول‌های بنیادی با سلول‌هایی که از بین رفتن و دیگه نمیتونن دوپامین ترشح بکنن. پیشرفت‌های بسیار خوبی انجام شده. یک سری داروهای جدیدی باز داره روش کارهایی داره انجام میشه که دوپامین رو میسازن در بدن. تحقیقاتی روی ژنتیک انجام شده و همچنان داره انجام میشه که افراد مستعد رو حتی قبل از ابتلا میتونن شناسایی بکنن و این خیلی اهمیت داره، شناسایی زودرس. و همینطور که عرض کردم در مورد استفاده از هوش مصنوعی هم داره کارهایی انجام میشه. و آخرین مورد هم این استیمولیترها یا تحریک مغز به وسیله امواج الکتریکی هست که چیزهای در مغز جاسازی میکنن و از بیرون با ریموت کنترل میشه. در مجموع میخوام بگم که در زمینه پارکینسون علارغم این که با توجه به افزایش پیری جمعیت و علل عوامل دیگه ما افزایش آمار رو در مبتلایان به پارکینسون داریم، ولی از اون ور هم تحقیقات پزشکی بسیار نوید بخش است و امیدواریم که تو سالهای آینده نتایج عملی بهتری رو از این تحقیقات ببینیم.
گفتگوی شنیدید با کاظم عطاری، پزشک، در مورد افزایش نگران کننده موارد پارکینسون در جهان. اما به مناسبت روز جهانی زن، نمایشگاه انفرادی آثار هنرهای تصویری یاسمین گلشنی با عنوان موها نماد آزادی فردا در موزه شهر کادان واقع در مرز آلمان افتتاح میشه. این نمایشگاه شامل 60 اثر اعتراضی از دوره‌های مختلف فعالیت این هنرمند ساکن پراگ و صدای زنان ایران رو در بحبوحه نقض سیستماتیک حقوق بشر بازتاب میده. برگزار کنندگان بر اهمیت همبستگی جهانی در این مقطع تاریخی تاکید دارن و این نمایشگاه رو فرصتی برای شنیدن و حمایت از مبارزات زنان ایرانی میدونن. در همین زمینه گفتگویی داشتم با خود این هنرمند خانم یاسمین گلشنی.
این نمایشگاه چندین ماه پیش به من پیشنهاد شد از طرف موزه شهر کادان که یک شهر مرزی جمهوری چک است با آلمان، به طوری که بازدیدکننده‌های زیادی رو از تبعه کشور آلمان شامل میشه. به همین دلیل نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای داشت که بتونن اینها در روز جهانی زن توجهات رو بیشتر جذب بکنن در رابطه با مسائل زنان ایران، به دلیل اینکه این آقای رئیس موزه پیتر لیپشر پیشنهاد این نمایشگاه به من دادن و تصمیم گرفتن که افتتاح رو برای روز 8 مارس قرار بدن که روز جهانی زن هست. دلیل عمدش هم این بود که کارای اعتراضی هست و در واقع این آثار 46 سال بازتاب 46 سال فشار و زندگی و شرایط سخت و ضمناً مبارزات زنان ایرانی است.
خانم گلشنی، در آثار شما مو به عنوان نماد آزادی دیده میشه. این انتخاب به طور خاص به جنبش زنان ایران مرتبطه؟
سوال خیلی خوبیه، به دلیل که این مسئله موها که نماد آزادی اینجا عنوان این نمایشگاه هست، در واقع در کارهای من از سال 1997 شروع شده. اون زمانی که من با پاپیه‌مشه‌های روزنامه‌های فارسی 400 زن رو با حجاب اجباری نشون داده بودم و همینطور به مرور این کارا تغییر شکل پیدا کرد، به طوری که وقتی که ما رسیدیم به جنبش مهسا، مجموعه های دیگه‌ای به اینها اضافه شد که مجموعه زن زندگی آزادی یکی از اونها بود.
خانم گلشنی، واکنش مخاطبان بین المللی به نمایشگاه شما چی بود؟ آیا احساس میکنین آثار هنری شما میتونه صدای زنان ایران رو به گوش مخاطبان بین المللی یا خارجی برسونه؟
عمیقا امیدوارم که این طور باشه. اون اتفاقی که هر بار برای من میفته در افتتاحیه نمایشگاه‌ها تحت تاثیر قرار گرفتن بازدید کننده هاست و اینها بسیار تحت تاثیر قرار میگیرن، عمدتاً سوالات زیادی دارن که انجام میدن و من تا جایی که میتونم سعی میکنم که مسائل روز ایران رو برای اینای مقداری باز بکنم. به عنوان مثال، مثلا کارهایی که در نمایشگاه قرار داره، من میتونم یه بخشایشو برای اینا شرح بدم که هر کدوم مربوط به یک مسئله ویژه از مشکلات زنان در ایران هست.
خانم گلشنی، چگونه هنر میتونه به مبارزات زنان ایرانی برای حقوق برابر و آزادی کمک بکنه؟
ببینید، مهمترین بخشش بازتاب این صداست. یعنی در واقع ما اینجا هیچ کار عجیبی نمیتونیم انجام بدیم بجز اینکه بازتاب و این انعکاس این صداها باشیم. حوادثی که در ایران اتفاق میفته، در خارج از کشور ما بتونیم به شکل این رو عنوان کنیم که با یک زبان تصویری بین المللی بتونیم اینو قابل درک بکنیم برای همه. به ویژه بعد از جنبش مهسا خیلی مؤثر بوده، به دلیل که نمایشگاه بیشماری در این رابطه برپا شده و همینطور ادامه داره.
گفتگوی شنیدید با یاسمین گلشنی، هنرمند نقاش ساکن پراگ. اما ورزش‌های ایروبی یا هوازی در میانسالی و سالمندی ممکنه خطر ابتلا به زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر رو کاهش بده. بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
یک مطالعه جدید نشان داد انجام بیشتر ورزش‌های ایروبیک یا هوازی در میانسالی و سالمندی ممکن است خطر ابتلا به زوال عقل از جمله بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویلیزو، استاد مرکز تحقیقات مؤسسه کارولینا اسکا در استکهلم، میگوید این مطالعه بر نقش حیاتی آمادگی قلبی عروقی در کاهش خطر زوال عقل حتی برای افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد ابتلا به بیماری آلزایمر هستند تاکید می‌کند. به طور کلی افرادی که دارای بهترین وضعیت قلبی تنفسی بودند عملکرد شناختی بهتری داشتند و تنها 0.6% خطر نسبی بلند مدت زوال عقل در مقایسه با افرادی که چندان تناسب نداشتند داشتند. فایده‌ای که بر اساس این مطالعه شروع زوال عقل را 1.5 سال به تأخیر انداخته. استقامت قلبی تنفسی که با تمرینات ایروبیک منظم ایجاد می شود جذب اکسیژن را در ریه‌ها و قلب افزایش می دهد و به افراد کمک می کند تا فعالیت‌های با شدت بالا را در مدت طولانی بدون خستگی ادامه دهند. مطالعه جدید که روز سه‌شنبه در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شد، داده‌های بیش از 6100 فرد 39 تا 70 ساله بدون زوال عقل را در انگلستان تجزیه و تحلیل کرد. این مطالعه نشان داد کسانی که بیشترین استقامت قلبی تنفسی را داشتند 35% کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر بودند. ضرب المثلی وجود دارد که ژن‌ها سرنوشت ما نیستند. همه ما می‌توانیم برای کمک به پیروزی در جنگ علیه ژن‌هایمان انتخاب‌های پیشگیرانه داشته باشیم. مطالعات نشان می‌دهد که سطح پایین آمادگی قلبی تنفسی بیماری‌های قلبی عروقی مانند حملات قلبی و مرگ زودرس به هر دلیلی از جمله سرطان را افزایش می‌دهد. با این حال با افزایش سن افراد آمادگی قلبی تنفسی کاهش می‌یابد. طبق بیانیه علمی انجمن قلب آمریکا این میزان در 20 و 30 سالگی به میزان 3-3% کاهش می‌یابد و در دهه 70 و بالاتر به بیش از 20% در هر دهه افزایش می‌یابد. بهترین راه برای افزایش آمادگی قلبی تنفسی و محافظت از قلب و مغز چیست؟ به گفته کارشناسان و این مطالعه، یک ورزش ایروبیک را انتخاب کنید و آن را با شدتی انجام دهید که نفس شما را گرفته و انجام مکالمه را سخت کند. گزینه‌های دیگر عبارتند از رقص شدید، پیاده روی، دویدن، قایقرانی، بالا رفتن از پله یا شنا. ورزش‌های تیمی مانند بسکتبال، فوتبال و هاکی هم ضربان قلب و جریان اکسیژن را افزایش می‌دهند. فواید دیگری هم وجود دارد. ورزش به کاهش وزن، تثبیت خلق و خو و خواب خوب کمک می‌کند. همچنین می‌تواند عمر شما را طولانی کند.
و حالا گفتگویی بشنوید از همکارم هومن عسکری با مازیار بهاری، روزنامه‌نگار، مستندساز و مدیر سایت ایران وایر در مورد انتشار نسخه کتاب جدید سپیده قلیان.
من خودم به ادبیات علاقه دارم و همیشه برای من سوال این بوده که چطور ادبیات میتونه زندگی یک فرد رو عوض بکنه، بهتر بکنه و چطور ادبیات میتونه روی جامعه تأثیر داشته باشه. خب در تاریخ ادبیات ما کتابای خیلی زیادی رو سراغ داریم که تا حدی تونستن این کار بکنن، ولی وقتی که من کتاب سپیده قلیان رو به فارسی خوندم و افتخار اینو داشتیم که کتاب و پارسال منتشر بکنیم، به نظر اومد که اگر ما دنبال کتابی باشیم در جهان معاصر که هم زندگی یک نفر رو در بدترین شرایط یعنی در زندان جمهوری اسلامی عوض کرده باشه و همین که بتونه روی مخاطبین زیادی تأثیر گذاشته باشه، کتابی بهتر از کتاب سپیده نمیتونیم پیدا کنیم. و به همین دلیل فکر کردم که مخاطب خارجی هم میتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یک کار زیبا و در حقیقت میشه گفتش که نابخانه‌ای که سپیده در این کتاب انجام میده اینه که تمام جزئیات تلخ تجربه هایی که خودش داشته و زندانی های گمنامی که باشون برخورد داشته رو در قالب این کتاب میاره، اما از یک عنصری که بین المللی هستش، جهانی هست، مثل آشپزی، مثل کیک پزی استفاده کرده که هم مخاطب بتونه بهتر با داستان‌ها ارتباط برقرار بکنه و همین که بتونه یک جورایی همزاد پنداری بکنه با افرادی که در کتاب اومدن. یعنی مهم نیست که شما انگلیسی باشید، ژاپنی باشید، برزیلی باشید و این کتابو که میخونید میتونید با اون داستان‌ها از طریق کیک ها، از طریق در حقیقت نوع آشپزی که سپیده در کتاب بیان کرده بتونید با داستان ارتباط برقرار کنید و در ضمن اون تجربه های تلخ و تا حد زیادی از طریق کیک‌پزی تونسته توی کتاب تونسته تلطیف بکنه.
تا چه حد روایت هایی که خانم قلیان در این کتاب نوشته نزدیک به واقعیت هست؟
به نظر میرسه که همه واقعیته و حالا شاید مثلا بعضی هاشون حقیقت محض نباشه، چون به هر حال توی زندان این کتاب رو نوشته و باید یک سری مسائل امنیتی رعایت می‌شده که خب شاید یک فردی دوست نداشته یک تجربه ای رو بیان بکنه و به خاطر همینه که سپیده بیشتر سعی کرده توی کتاب واقعیت رو بیاد بیان بکنه. حالا اینکه اون اتفاق دقیقاً اون ساعتی که گفته یا اون روزی که گفته افتاده اونا زیاد مهم نیستش، مهم اینه که تونسته واقعیت جمهوری اسلامی، واقعیت زندان جمهوری اسلامی برای زنان رو بیان بکنه.
پیش از این افرادی مانند نسرین پرواز یا منیره برادران روایت‌های خودشون رو از زندان جمهوری اسلامی در دهه 60 ثبت کرده بودن به شکل کتاب.
بله.
ابراهیم نبوی نویسنده و طنزنویس فقید ایرانی هم خاطرات زندان خودش رو در دهه 70 مکتوب کرده، به صورت کتاب منتشر کرده. اگر بشه اینها رو واقعا به عنوان یک ژانر خاطره نویسی زندان در دوران جمهوری اسلامی توصیف کرد، فکر میکنید که چه جایگاهی در ادبیات معاصر ایران دارند این قبیل کتاب ها؟
هر سه کتابی که شما گفتید و من خوندم و کتاب‌های خیلی خوبی هستند و هر کدوم جایگاه خودشون رو در ادبیات زندان و ادبیات ایران دارند و متاسفم که این تعداد کتاب‌ها نوشته شده و البته کتاب‌های زیادی نوشته شده که اسم نبردید شما درباره خاطرات زندان، ولی هر کدوم بخشی از واقعیت رو نشون میدن. چیزی که برای من شخصا در مورد کتاب سپیده جالب بود اینه که از زبان یک دختر جوان در جمهوری اسلامی بیان شده، در کسی که در همین چند سال اخیر، یعنی همین الان هم زندانی هستش، از اون طریق بیان شده. برای من چیزی که در مورد کتاب سپیده قلیان خیلی مهم هستش این امید نسل جوان به آینده هستش که در تلخی زندان، در سیاهی زندان هنوز امیدی به آینده بهتر دارن. یعنی داستانهای اون 40 صفحه اول کتاب سپیده که من به فارسی دفعه اول خوندم اصلا واقعا میخکوب شده بودم، یعنی نمیتونستم پاشم. یعنی اون 40 صفحه رو به نظر من یه واقعا یکی از شاهکارهای ادبی هستش که من خوندم. من کتاب زیادم خوندم و واقعا حالا امیدوارم که مخاطبای شما بخونن و منظور منو درک کنن. اما بعد از اون تلخی که ما در اون 40 صفحه اول میبینیم امید شروع میشه. یعنی هر کسی که ما داستانهای تلخ و ناامید کننده شو در کتاب میخونیم به یک صورتی یک زاویه امید هم داره و به یک صورتی آینده روشنی رو در پیش خودش و در پیش در حقیقت کشور میبینه. چیزی که کتاب سپیده رو شاید متمایز بکنه با کتابای دیگه اینه که در مورد غذا صحبت کرده و من خودم یه تجربه قدیمی داشتم که ما با آقای صادق سبا چندین سال پیش یه سری مستندی کار کردیم به اسم طعم ایران برای بی بی سی که با مخاطبای زیادی در تمام دنیا ارتباط برقرار کرده بود، چون هر کسی هست هر جای دنیا که هستش به هر حال غذا دوست داره و غذا میخوره و از این طریق میشه با مخاطب ارتباط برقرار کرد. چیز دیگه ای که هستش اینه که ما خیلی حرفه‌ای با ترجمه انگلیسی برخورد کردیم که به هر حال یک سری جزئیات، یک سری داستان پردازی ها یا شخصیت پردازی هایی در کتاب به فارسی هستش که شاید برای مخاطب انگلیسی جالب نباشه و ما با یک ادیتور ویراستار انگلیسی زبان حرفه‌ای صحبت کردیم و اون اومد ترجمه انگلیسی رو به یک متن انگلیسی تبدیل کردش، یعنی جوری تبدیل کرد کتابو که مخاطب غیر ایرانی، مخاطب غیر فارسی زبان هم بتونه با این کتاب ارتباط برقرار کنه. یه مشکلی که من توی خیلی از ترجمه هایی که میبینم اینه که کتاب ها فقط ترجمه میشن، کتاب ها انگلیسی نمیشن یا کتاب ها فرانسوی نمیشن و به خاطر همین استش که مخاطب های خارجی نمیتونن ارتباط برقرار کنن.
یعنی اون مفاهیم فرهنگی و اون کدهای اجتماعی و تاریخی که برای ما به عنوان ایرانی ها مفهوم هست رو اونها رو هم به یک شکلی باید انتقال بدن و این انتقال هستش که شما میفرمایید که در خیلی زمان ها انجام نمی
میشه.
دقیقاً مثلا فرض کنید که ما میایم در مورد خاطرات جنگ صحبت میکنیم و میگیم زمان جنگ مثلا ما میرفتیم پارتی. برای مخاطب خارجی این هیچ مفهومی نداره. شما باید توضیح بدید که این جنگ چی هستش، چه تأثیری داشته و مثلا چه اتفاقاتی افتاده و اینکه یک کسی پارتی مثلا بره دوران اون جنگ، این میتونه خودش یه چیز خیلی مهمی باشه یا مثلا یه کاری باشه که متفاوت باشه.
و به عنوان سوال آخر، این نسخه های فارسی و انگلیسی کتاب های خانم قولیان رو از کجا میتونن مخاطبان دریافت بکنن؟
کتاب فارسی رو که ما در ایران وایر به صورت الکترونیک منتشر کردیم و هر کسی که دوست داشته باشه میتونه کتابو از ایران وایر که روی پوبلو، در حقیقت سایت پوبلو گذاشتیم، دانلود بکنه، مجانی هستش. نشر ناکجا در پاریس کتاب فارسی رو منتشر کرده که با مراجعه به نشر ناکجا میتونن کتابو بگیرن. کتاب انگلیسی در بریتانیا و بعضی از کشورهای دیگه مثل استرالیا و ایرلند ماه آوریل در میاد و نشر وان ورلد در حقیقت این کتابو منتشر کرده که یکی از مهمترین ناشرهای انگلیسی هستش که در 10 سال اخیر 3 تا جایزه بوکر گرفته. و کتاب در آمریکا در ماه می در میاد که پخش کننده کتاب سایمون اند شوستر، که سایمون اند شوستر هم یکی از مهمترین ناشرها و پخش کننده های کتاب در آمریکا هستش.
با اتمام این گفتگو به پایان 22 رسیدیم. سپاس که با ما بودید.